الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وتوقف الشهيد في الدروس في المقامين ما حكمه بصحة الرهن ذي الخيار وجزم الشهيد والمحقق الثانيان بالهل نظرا إلى حصول الفاس قبله بالقصد المقارن ثم إنه لو قلنا بحصول الفسق قبيل هذه الأفعال فلا إشكال في وقوعها في ملك الفاسق فيترتب عليها آثارها فيصح بيعه وسائر العقود الواقع من على العين لمصادفتهما للمصادفتهما یه نیمش کم است لمصادفتهما للملک ولو قلنا بحصوله بنفس الافعال فینبغی عدم صحت التصرفات المذکوره کالبیع والعتق من حیث عدم مصادفتهما لملک العاقد التي هي شرط لصحتها وقد یقرر المانع. موضوع بحث این بود تصرف در ما انتقل ان که فسخ عقد قبلیه اون بیع قبلی با تصرف بعدی فسخ میشه، آیا تصرف کاشف از فسخ کشف میکند که فسخ و مالکیت فاسخ مالکیت ذی‌الخیار آن ما قبل از تصرف حاصل میشه و تصرفات همش در ملک خودش واقع میشه، یا تصرف سبب فسخه با تصرف مقارن تصرف مقارن جزء آخر تصرف فسخ و ملکیت فاسخ از نو به عوضی که نقل شده حاصل میشه. این موضوع بحث ما بود. دیروز خوندیم مرحوم شیخ فرمود علا ایهالین این مسئله ذات قولینه، دارای دو قوله، ایده قائل به سببیت هم میگن تصرف سبب فسخه، ایده هم قائل به کاشفیت. در این رابطه مرحوم شیخ دیروز نقل کرد، بلی گفت هر کسی که از علما میگن واهبی که مالی را هبه کرده بعد از هبه اگر به اون عین موهوبه یه عقدی واقع بکنه، عین موهوبه را بعد از هبه بفروشه، عین موهوبه را بعد از هبه وقف کنه، عین موهوبه را بعد از هبه آزاد کنه، عبدی را به کسی بخشیده بود بعد از هبه عقدی که بر عین موهوبه واقع میکنه که با همین عقد رجوع نسبت به عقدی هبه محقق میشه که نه از هبه خودش برگشته با این عقد جدید، این عقد صحیح واقع نمیشه. این دلیل برنسی قائل این قول قائل به سببیت تصرفه، تصرف سبب فسخه، تصرف که سبب فسخ باشه قبل از تصرف این واحد که مالک نبوده این موهبه را، این موهبه را بخشیده که بعض امور و اسباب مملکه است، متحب مالک بر اینه. فرض من است که فسخ و مالکیت واحد بعد از تصرف واقع خواهد شد، پس تصرفات در ملک متحبه، این عقد جدید در ملک متحب واقع شده، خب در ملک متحب واقع بشه قهرم باطل میشه. ولو این فتوارا اینا در رابطه با هبه بیان کردن، در هبه گفتن که عقد جدید واقع بر این موهوبه باطله، حکم هیبه و خیار یکیه، حکم هیبه و خیار یکیه، یعنی در خیارم زیر خیار اگر در اینی که قبلم فروخته، مالی که قبلم فروخته با یه عقد جدید واقع بکند که با عقد جدید رجوع از این بیع اول و با عقد جدید فسخ بیع اول محقق میشه، پس این عقد جدید در حین حصولش، در حین این اقادش واقع به ملک غیره، واقع به ملک غیر باشه، پس باید بگیم این با این عقد جدید رجوع حاصل شد، فسخ واقع شد، ولی خود عقد جدید چیه؟ باطله. در درس امروز می‌فرماید شهید در دروس در هر دو مقام توقف کرده، در هر دو مقام یعنی هم در مقام هیبه و هم در مقام خیار توقف کرده که اگر ذی الخیار عقدی واقع بکنه که با این عقد رجوع از بیع قبلی محقق میشه، فسخ بیع قبلی محقق میشه، آیا این عقد جدید صحیحه یا نه توقف کرده، و هم در مقام هیبه واحد اینی را که هیبه کرده اگه در این موهبه یه عقد واقع بکنه که با اون عقد رجوع از عقد هیبه محقق خواهد شد، گفته است که در صحت و بطلان این عقد جدید توقف کرده. در هر دو مقام شهید توقف کرده، توقف کرده یعنی مردد بوده بین این که تصرف سبب یا کاشفه، اگه سبب باشه این عقد جدید باطله در هر دو مقام، اگه کاشف باشه در هر دو صحیحه. اینم فتوای شهید در دروس. همین شهیدی که در دروس در عقد جدید، در صحت و بطلان عقد جدید توقف کرده، ولی معذاله میبینیم جزمن گفته است که عقد رهن ذی‌الخیار صحیحه. عقد رهن ذی‌الخیار یعنی کسی که مالی را به خیار فروخته، به خیار فسخ فروخته، بعد از فروختن همین عین مبیعه را پیش یکی رهن بذاره، رهن یه عقد جدیدی است که بعد از بیع واقع میشه، گفته است که رهن ذی‌الخیار صحیحه، با همین رهن هم بیع اول فسخ میشه و هم عقد ثانی منعقد میشه، عقد ثانی هم عقد رهن هم منعقد میشه، که پس کنه در باب رهن قائل به کاشفیت شده. این رهن کش میکنه راهن از بیع اول خودش رجوع کرده، از بیع اولش منفسخ شده، مبی برگشته به ملک خودش، حالا که رهن گذاشته ملک خودش را رهن گذاشته. در باب رهن جزم کرده از شهید که رهن ذی‌الخیار صحیحه. خب ولی در مقابل اینها، ولی محقق ثانی و شهید ثانی اینا قائل شدن، گفتن این عقد جدید که رجوع و فسخ با اون محقق میشه، تصرفی که فسخ بیع قبلی با اون محقق میشه، گفتن حلال جایزه. یعنی ذی‌الخیار بعد از بیع اگه یه تصرفات در این مبیع واقع بکنه، از نو بفروشه، ات کنه، هیبه کنه، نمیدانم وقت بکنه، کداس همه این عقودی که واقع میشه بر عین فروخته شده، همه اینها صحیحه. دلیلشون چیه؟ میگن نظرن الی حصول الفسخی قبیله، با قصد مقارن، این آقا که با تصرف قصدش این بود معامله اول منفسخ بشه، با قصد فسخ، با نیت فسخ که مقارن با فعل بعدیه، دیروز خوندیم نیت تنها کافی نیست، ولی این قصد فسخ که مقارن با فعل بشه، مقارن با عقدی بشه، پشت سر قصد فسخ عقد البیع جدید واقع بکنه، رهن واقع بکنه، نمیدونم عتق واقع بکنه، هر تصرفی که واقع بکنه، گفتن این حلال. نظرم بر این که این تصرفات کش میکنه قبل از این تصرف با قصد مقارن فسخ واقع شده، اون عین خارج شده از ملک، از نو برگشته به ملک خودش، به ملک خودش که برگشته، همه این تصرفات حلال هم واقع شده. اگه وعد کرده فعل حرام نکرده، اگه فروخته فعل حرام نکرده، اگه کارهای دیگه هر تصرفی که انجام داده همش حلاله. این تمام شد. تا اینجا راجع به اقوال مسئله بود که ایده قائل به کاشفیت هست و میگن تصرفات بعدی باطله، ایده قائل به صحت. مرحوم شیخ خودش وارد معرکه میشه با شرط و این شرطیه و اگر و اگر، میگه اگر ما قائل بشیم به حصول الفصل قبیل هاوه الافعال، اگه بگیم آن ما یه مختصر قبل از این تصرفات فسخ حاصل شد و این تصرفات کشف کرد از نیت این ذی‌الخیار، نیتش هم که مقارن با فعلشه و نیت مقارن بالفعل کافیست در این فساخ بی، علا ایال ما اگه قائل بشیم بگیم فسخ معامله آن ما قبل از این تصرفات فسخ حاصل شد، فلا اشکال فی وقوعها فی ملک الفاسق، در ذهن هیچ اشکالی نیست، همه تصرفات واقع میشه در ملک کی؟ در ملک خود فاسق. امرا فروخته با خیار پس فروخته، اگه وقت بکنه وقت در ملک خودشه، بنابراین که این وقت کشف میکند آن ما قبل از وقت به نیت فسخ این بیعمه منفسخ شده، به نیت فسقی که مقارن با فعله، مقارن با وقتیه. اگه فروخته به کسی فروخته بشد خیار، از اونو به کسی دیگه فروخته، بنابراین که فسق قبل از این تصرفات حاصل میشه، پس این افعال همش در ملک خودش واقع شده، یترتب علیها آثارها، بر این تصرفات آثارش مترتب میشه. اگه فروخته بیعش صحیحه، اگه وقف کرده بیعش صحیحه، اگه به کسی هیبه کرده از رو هیبه کرده هیبه صحیحه، تجربه مدید آثار این تصرفات مترتب میشه، برای که این تصرفات کشف کرد آن ما قبل از تصرف داخل در ملک فاسق شد، داخل در ملک متصرف شد، پس همه تصرفات در ملک خودشه، پس آثار همه این تصرفات مترتب میشه، صحیح واقع میشه، پس بیعش خودش تصریح میکنه فیصح بیعه و سایر العقود الواقع امین، بیع جدید صحیح و بقیه عقودی که از ذی‌الخیار واقع شده همشون صحیح هم، برای اینکه همش در ملک خودش واقع شده. لمصادفته ما لصادفه، نیم استرامون دست و لمصادفته ما للملک، برای اینکه بیعش و بقیه تصرفاتش همش مصادف با ملک خودش شده، چون آن ما قبل از این تصرفات فسخ واقع شد، منفسخ شد بیع اول، اون عین منتقله برگشت به ملک ذی‌الخیار، پس بیعش و همه عقودش مصادف شد با ملکیت خودش، در ملک خودش این تصرفات واقع شده. ولو قلنا به حصول به نفس الافعال، اگه ما قائل بشیم بگیم نه فسخ قبیل تصرفات و آنم ما قبل از تصرف فسخ واقع نمیشه، فسخ به نفس این تصرفات حاصل میشه، یعنی تصرفات سبب فسخه، با تصرف فسخ ذی‌الخیار نسبت به بیع اول با تصرف حاصل میشه. اگه قائل بشیم بگونا به حصوله به نفس الافعال فسخ به خود افعال حاصل میشه، پس بنابراین فیم بقی عدم تصرفات الواقع، پس لازمش این است که ذی‌الخیار هر تصرفی که در مبی با اینکه در ایام خیار خودشه، هر تصرفی که واقع کرده این تصرفات صحیح نشده. چرا صحیح نشده؟ لعدم مصادفتی آل الملک، برای اینکه این تصرفات با ملک خودش مصادف نشده. فرض من است که تملک جدید، مالکیت جدید به فسخه، موقوب به فسخه، فسخه موقوب به چیه؟ موقوب به تصرفه، بعد از تصرفه، بعد از تصرف باشه، پس این تصرفات چون مصادف با ملک نشده، پس بنابراین همه این تصرفات محکوم به بطلانه، محکوم به بطلانه، اینم ایشون تصریح نکرده ولی معلوم است با محکوم به بطلانه، یعنی با این تصرفات فسخ واقع نسبت به فسخ تا تصرف اثرش را میبخشه. به اول منفسخ میشه، ما که میگیم باطله، نه که حساب بکنید این تصرف کل عدم میشه. کل عدم بشه باید فسخ هم واقع نشه. نسبت به فسخ کل عدم نیست، کل وجوده. اما نسبت به ترتب آثار به خود این تصرفات نسبت به اونم مؤثر نیست. تجربه مدید این آثار صحت برای مترتب نمیشه. تا اینجا مرحوم شه همش با اگر گفت. اگر ما قائل بشیم قبل از تصرف فسخ واقعه، همه تصرفات صحیحه، اگر به نفس این افعال به نفس تصرفات فسخ حاصل میشه، نه این تصرفات صحیح نیست. بعدیشون میگن بعضی ها آمدن مانع را، ما ببینید مانع از صحت را ایشون چی بیان کردن؟ مانع از صحت را عدم مصادفه با ملک بیان کردن. بنابراین که فسخ با نفس این افعال با نفس این تصرفات فسخ حاصل میشه، سبب بطلان این تصرفات چی شد؟ ایشون چی علتی آوردن؟ مانع از صحت چیه؟ عدم مصادفت حال الملک. این تصرفات مصادف با ملک نیست. مانع از صحت عقود واقعه از ذی الخیار، مانع از صحت عدم مصادفه با ملک. بعضی ها آمدن علت بطلان این تصرفات را و مانع از این تصرفات را یه جور دیگه تقریر کرده، و این تقریر از مرحوم علامه است در تذکره، اونم از بعض شافعی ها، از بعض عامه این مانع را بیان کرده. بعضی از عامه که میگن اگر فسخ به نفس تصرف حاصل بشه این عقود باطله، برای بطلان یه بیانی دارد این بعض عامه، و مانع از صحت این تصرفات یه بیان دیگه دارد که علامه از زبان بعد عامه مانع را نقل کرده. او اینه، بعضی عامه گفته است که اگر به نفس تصرف فسخ حاصل بشه، لازمش این است که شیء واحد هم فسخ بشه و هم عقد بشه. با یک چیز به اصطلاح یک تیر دو نشان، شیء واحد هم فسخ بشه و هم عقد بشه، هم تملیک بشه هم عدم تملیک بشه. فسخ بشه، فسخ عدم تملیک، رفع ملکیت. عقد بشه، تملیک، تثبیت ملکیت. این عامه تنظیرم آورده، گفته است که شیء واحد هم مثبت بشه هم رافع محاله. اجتماع کنت به نظرش اجتماع زیدینه. تشبیه آورده، میگه در نماز انسان که تکبیرت الاحرام را گفت با تکبیرت الافتتاح که وارد نماز شد، الله اکبر تکبیرت الاحرام رو، تکبیر افتتاحیه را که گفت وارد نماز شد، این تصادفاً در رساله های ما در عروه هم هست، بعد از تکبیرت الاحرام اگه از نو کسی به قصد تکبیرت الاحرام یه تکبیر دیگه بگه، در تمامی موارد با تکبیر زوج نماز باطل میشه، با تکبیر فرد صحیح میشه. الله اکبر که گفت وارد نماز، در عروه هم هست، الله اکبر که گفت وارد نماز شد، اگه به نیت تکبیرت الاحرام دوباره بگد الله اکبر، نماز شد باطل، با این تکبیر ثانی شروع به نماز و افتتاح نماز هم حاصل نمیشه. اگه تکبیرت الاحرام ثالث را بگد، با تکبیرت الاحرام ثالث میشه، نماز شروع میشه، وارد نماز میشه. اگه چهارم تکبیر را بگد بعدم باطله، با پنجمی صحیحه، با ششمی باطله، با هفتمی، با تکبیرت الاحرام زوج نماز باطله، اضافه زیاده رکنه. تکبیرت الاحرام از ارکانه، از ارکان که باشه با زیاده رکن نماز باطل میشه، با تکبیر ثانیه این زیاده در رکن است، نماز شد باطل، شد کل عدم. با تکبیرت الاحرام ثالث صحیح میشه، برانکو بلی اون نماز اولی که باطل شد کنه از نو وارد نماز میشه. نماز که منعقد شد با تکبیر چهارم بازم میشه باطل، زیاده تکبیرات الهلال. این عامه اینا تنظیر آورده، میگه به طوری که در نماز با تکبیرات الهرام دومی میگن نماز باطله، ذاتی است که چرا صحیح نیست میگه یه تکبیرات الهرام دو نقش داشته باشه، نماز اولی را باطل بکنه، نماز ثانی را تصحیح بکند. این لازمش این است که یک نماز یک تکبیرات الهرام برای دو نماز، البته اینا دیگه در متن است، اصل عمده نظری این عامه به این بود است که لازمش این است که یک جز یه تکبیرات الاحرام هم جز بشه برای نماز قبلی، هم جز بشه برای نماز جدید. اگه جز این نماز قبلی نشه زیاده در رکن نسبت به نماز قبلی حساب نمیشه، باید جز بشه برای نماز قبلی تا زیاده در تکبیرات الاحرام نسبت به نماز قبلی صادق باشه، تا نماز قبلی به زیاده رکن باطل بشه. و از این طرف هم اگه با همین تکبیرات الاحرام ثانی نماز صحیح بشه، معنیش اینه که این تکبیرات الاحرام ثانی از این طرف هم جزء برای چیه؟ برای نماز جدیده. شیء واحد هم برای اون نماز جزء بشه هم برای نماز جدید جزء بشه، این امکان پذیر نیست. به طوری که با تکبیر ثانی نمیشه یه نماز را باطل کرد، یه نماز را زنده کرد، از نو منعقدش کرد. میگه این تصرفم در مانند که این عقد جدید در مانند از ذیلقیاد نظیر تکبیرات الاحرام ثانیه، با یک به اصطلاح عقد، با بیع جدید، با عتق جدید بعد از بیع ذیلقیاد بفروش و مبیرا از نو، ذیلقیاد هیبت بکنه به کسی، ذیلقیاد آزاد بکنه. این لازمش این است که یک آزاد کردن هم فسخ باشه تجار مدید و هم عقد باشه، هم انفساخ باشه هم انعقاد باشه. انفساخ تجار مدید، این لازمش این است که شیء واحد اثر ضدین داشته باشه، دو تا ضد در یک عقد جمع بشه، انفساخ و انعقاد. این هم که اجتماع ضدین هم که محال. تجار مدید این یک دلیله، میگن عمده این عامه گفته عمده دلیل این که در ایام خیار اگه ما قائل بشیم فسخ با نفس تصرف حاصل میشه، این عقد جدید باطل میشه، مرحوم شیخ گفت لعدم مصادفی للمکی، میگه نه، این معنیش این است که هم فسخ بشه هم عقد بشه، هم انفساخ بشه هم انعقاد بشه. یه دلیل. و باز مانع تقریر شده، یه مانع دیگه گفتن اگر با تصرف فسخ حاصل بشه این مستلزم دوره، دور چیه؟ بیع جدید که فروخته بود با شرط خیار، حالا میخواد به کسی که بفروشه با بیع جدید، میخواد بگیم بیع قدیمی منفسخ شد، فسخ شد، میگه مستلزم دوره. چرا؟ صحت بیع جدید موقع بر ملکیت، باید مالک باشه تا بیع جدیدش صحیح باشه، لا بیع لا فی ملکنه. بیع این بیع جدید موقع بر ملکیت، ملکیت موقع بر فسخ، باید فسخ بشه نبی برگردد به ملک خودش تا بفروشه. فسخ هم موقع بسیه بنابراین که تصرف سببه، به سبب فسخ و کاشف از فسخ. فسخ هم موقع بر چیه؟ موقع بر بیعه، باید بفروشه تا فسخ بشه. پس در نتیجه بی موقع بر بی شد، بی موقع بر ملک، ملک موقع بر فسخ، فسخ هم موقع بر بی، پس در نتیجه بی موقع بر بی، تقدم شلا نفسی است و باطل. این دو دلیل اقامه شده، تقریر شده برای بطلان این تصرف جدید، بی جدید، بنابراین که تصرف سبب فسخه، این اراده همش روی حسابه. از اشکال اول این بعض عامه جواب داده شده است. ترجمه مدید مرحوم علامه در تذکره این ایراد اول که شیء واحد هم فسخ بشه هم عقد بشه از اون جواب داده، گفته است که چه عیبی داره شیء واحد هم فسخ بشه هم عقد بشه نسبت به دو شیء، بلی شیء واحد نسبت به یک شیء هم عقد بشه هم فسخ بشه محاله. معنیش اینه که هم تملیک هم عدم تملیک اجتماع ضدینه. ای بسا یه خورده انسان تغییر بکنه شاید اجتماع نتیجه اینه. نسبت به شیء واحد اگه ما فرض بکنیم بلی معقول نیست یک بیعی بیع تو نسبت به یک تملیک نسبت به یک بیع هم فسخ بشه هم عقد بشه هم بفروشه هم نفروشه، این محاله. اما چه مانعی داره؟ شیء واحد که عقد بیع توست، بیع تو نسبت به بیع قبلی چه باشه؟ فسخ باشه. نسبت به بیع جدید چه باشه؟ عقد باشه. این چه اشکالی داره؟ اجتماع ضدین یکی از شرایطش وحدت موضوعه. یه چیز هم فسخ بشه ترجمه بودید و هم عقد بشه تا اجتماع ضدین، نسبت به بیع قبلی فسخ، نسبت به بیع نسبت به تملیک قدیمی فسخ، نسبت به تملیک جدید چیه؟ نسبت به تملیک جدید عقده. یکی اشکال نداره. پس این جواب در عامه. بعد نسبت به مسئله دور هم میگه دور، دور معیه نه دور توقفی. توقفش علا نفسه نیست، دور دور معیه. چرا دور معیه؟ به این موقوف بر میک، ما اینا قبول داریم، میک موقوف بر فسخ، اینم قبول داریم، ولی فسخ موقوف بر بی نیست، فسخ با بیه، مقارن بیه، نه توقف. مقارن بیه فرض کنید اگه برای دور معی دو تا آجر را بلی همجور سنمی بذارن، خب این در اینجا دور معیه، این هیئت برای ناجور موقوف بر آجور دیگر، این آجور را بکشی این قهرم میفته، همینجور موندن این موقوف بر اون یکی، اونم موقوف بر اون یکی. مثل عبوت و بنووته، عبوت و بنووت دور معیه، عبوت موقوف بر بنووته تا کسی پسر نداشته باشه، بچه نداشته باشه پدر نیست. بچه اگه پدر نداشته باشه پسر نیست، حضرت عیسی پسر کسی نیست، ترجمه بودید. پس عبوت و بنووت اینا موقوف به هم هست، ولی توقفی نیست، قضیه قضیه دور معیه، ترجمه بودید. در معنی هم توقفی نیست، دور توقفی نیست تا تقدمش علا نفسه، اون ده جهت بطلان دور تقدمش علا نفسه. تقدمش علا نفسه معناست نکه در یک آن یه چیز هم وجود فرض بکنیم و عدم فرض بکنیم. بالاخره در معنی حنفی ایشون میخواد بگه که این دور دور توقفی نیست، دور معیه، دور معیه باشه چیش کار داره؟ ما بگیم با همین بیع جدید ملکیت هم حاصل شده، ملکیت و بیع جدید مقارن هم باشه چی اشکال داره؟ پس دور توقفی نیست، اشکال نداره. بعد ترجمه می‌فرمایید اینم تمام شد. مرحوم فخرالمحققین در ایزا آمدش گفته است فسخ به اول جزء عقد حاصل میشه، به اول جزء، غیر از یه خود وضع عوض شده. تا حال ما میگوتیم به نفس تصرف، ایشان آمده است که با اول جز، اون جز اول تصرف، این که میخواد بگه به تو از نو مبی را بفروشه، به کسی فروخته، حالا میگه به تو با جز اول، اول که جز اول شاید با خودشم اگه مرکب باشه، با جز اول با به تو فصل واقع میشه. فصل که واقع شد، پس محل قابلیت دارد که همه اجزاء عقد بر او واقع بشه، این مبی همه اجزاء عقد بر او با جز اول که فسخ واقع شد، پس این مبی را که قبلا فروخته بود از ملک خودش بیرون کرده بود، با جز اول برمیگرده به ملک خودش، اجزاء عقد همش به ملک خودش واقع میشه. بعضی ها استدلال کردن به صحت، علا ما تا اینجا هم گفتیم که علا فرض این که این فسخ با نفس تصرف حاصل بشه، این معاملات جدید و تصرفات جدید محکوم به بطلانه، بعضا رو این مبنا گوش میکنی، رو این مبنا که فسخ با نفس تصرف حاصل میشه نه تصرف کاشف، کدام بعدم به صحیحه. چرا صحیحه؟ فرض کنید مبی را به زید فروخته به شرط خیار، بعد به امر می فروشه همین مبی را، زیل خیار به امر می فروشه. فرض کنیم تا آخری بعت و قبیلت و مبی داخل در ملک بایع نشد، آخرین جزء بعت و قبیلت که وارد شد، مبی برگشت به ملک بایع.
این نظیر و مسئله میشه که در بی خوندیم نظیر کدوم مسئله من با اشیعن سم ملکه انسان مال کسی را میفروشه در حین بی مالک نبود فرض کنیم من خانه دیگری را فروختم در حین فروختنش مالک نبودم یا قصدم این بود به نفع خودم بفروشم که بی از آن خودم باشه از آن مالک باشه فهم نمی کنه مال غیر را فروختم دلال بودم مال غیر را فروختم بعد از فروختن رفتم از صاحبخانه خانه را خریدم مالک شدم خانه را حالا تحویل مشتری میدم با اشیعم در حین بی مالک نبود با اشیعم ثم ملکه بعد از بی مالک شد مبیرا بعد از مالکیت اجازه کرد میگه ما نرفی هم مشروب تحصیل شد بی کاشف از فسخ نشد کاشف از ملکیت نشد سبب فسخه فوقش این است که در حین بی این آقای فاسق در حین بی مالک نبود مبی ملک مشتری قدیم بود مشتری اول بود حالا فروخت به مشتری جدید در حین بی مالک نبود بیش که تمام شد فسخ محقق شد مبی برگشت به ملک فروشنده خود فروشنده تحویل میده به مشتری جدید این نظیر میشه که من با اشیعم ثم ملکه بله اونجا که بلال دربه میگیم بله تنها تصرف در جاریه نیست ایت که فضوریش درست نیست ترجمه میدید حالا خورده خورده دربه که حالا سعی این اینا که میگن دربه باطلی میگن نه دربه نظیر میشه با اشیعن سم ملکه چیز را بفروشه که مالک نبود بعد مالک بشه در اینجا در حین ملک مالک نبود بعدم مالک شد بعضی هم اینجور درست کردن حالا بعدم مرحوم شیخ با اگر اگر میگه ایشون میگه اگر ما از ادله لا بیع الا فی ملکین لا اتقع الا فی ملکین ما استفاده بکنیم ایشا باید در ملک منشی باشه یعنی ایشا بیع باید در ملک منشی باشه ایشا اتق باید در ملک ایشا کننده باشه لا بیع الا فی ملکین لا اتقع الا فی ملکین اگه ما قائل به این بشیم چاره نیست باید بگیم این تصرفات جدیده باطله چرا؟ این دلیلی که میگه لا بیع الا فی ملکین یا لا اتقع الا فی ملکین این نظرش این است که این صحت بیع به دلیل لا بیع الا فی ملکین لا اتقع الا فی ملکین صحت اتق موقوف بر این است که از همه اجزای صیغه اتق جلوتر باید این مالک باشه مالکیت این معتق و مالکیت این بایه باید مقدم باشه بر چی؟ بر همه اجزای عقد اداء لحق ظرفیه بعد از دو ساعت میگه اداء لحق ظرفیه تا ما حق ظرفیت را ادا بکنیم لا بیع لا فی ملک ملک ظرف برای بیع است و ملکی یا ظرف برای اتقه ما وظیفه و به اصطلاح حق ظرفیت را ادا بکنیم لازمش این است که باید مالکیت بایه مالکیت معتق کسی که امر و عبد را آزاد میکنه مالکیتش باید مقدم باشه بر همه چی؟ بر همه اجزای بر همه اجزای که مقدم شد اگه فرض ما بکنیم با عقد فسخ حاصل میشه پس ملکیت که محقق میشه بعد از عقد در حالت لا بیع لا ملکین فرض منه چون گفته است که باید ملکیت قبل از عقد باشه لا اتقع لا فی ملکین میگه باید ملکیت قبل از عقد باشه در ضمن ملکیت بعد از صیغه اتق واقع شد بعد از صیغه بی اگر به دلیل اینکه توجه کنید به دلیل اینکه وجود هر مسبب بعد از وجود سببه فرض من است که بی سبب ملکیته بی سبب فسخه فسخ هم که سبب ملکیته پس ملکیت بایه بعد از بیه ملکیت معتق قبلی که فروخته بود بعد از اتقه در حالتی که ما از دلیل استفاده کردیم باید مالکیت مقدم بر همه اجزا اگر شما بگید به جزء اول، بگید فسخ با جزء اول بی حاصل میشه، ما در اونجا میگیم باز ملکیت بعد از عقده. چرا؟ با جزء اول که حاصل بشه، اون جزء اول ناچار قابل تجزیه به اجزای با جزء اول، جزء لایتجزا ما نداریم. یه جزئی که لایتجزا باشه یعنی قابل تجزیه نباشه، جزء باشه قابل تجزیه نباشه، درست نیست. اون جزء اول خودش هم یه جزء اول داره یه جزء آخر داره، اون قابل تجزیه است، اول داره آخر داره. اول و آخر که داشته باشه جزء لایتجزا که نیست. با جزء اول اگه فسخ حاصل بشه، بعد همون جزء اول ملکیت بعد از تمام شدن جزء آخره. ترجمه میده یعنی جزء اول قابلی دو جزءه، قابلی دو جزءه، با تمام شدن جزء اول چی میشه؟ ملکیت با تمام شدن جزء اول، وقتی که جزء اخیر جزء اول محقق شد، فسخ و ملکیت محقق میشه. پس ملکیت این آقای متصرف ملکیتش که واقع شد، بنابراین که جزء اول فسخه، ملکیتش بعد از جزء اوله. بعد از جزء اول باشه، پس همه اعضا عقد مقدم بر ملکیت این شخص شد، در حالت که لا به الله فی ملکی میگفت که باید ملکیت مقدم باشه بر همه اجزای تصرف، بر همه اجزای، در حالتی که ملکیت بعد از جزء اول شد. اما اون تشبیهی من با اشیان ثم ملکیت ببینیم مانعنفی مثلو میشه یا نه، مثلو هم نمیشه. پس بنابراین باید بگیم این بیع جدید باطله. این درسی نوست همش علمی شد. بله، نه این که مسئله دارای دو قول بود، ذات قول بود. و توقف شهید فی دروس که مقام شهید در کتاب دروس در هر دو مقام توقف کرده. هر دو مقام کدوم مقام؟ هم مقام هیبه و هم مقام خیار توقف کرده. آیا عقد جدید که سبب رجوع هیبه است، عقد جدید که سبب فسخ در خیار، آیا این عقد جدید صحیح میشه یا نه؟ در این توقف کرده. ما حکمه بصحت رهن ذلخیار، در حالت گفته است که رهن ذلخیار چیه؟ صحیح. رهن ذلخیار یعنی با رهنش این معامله قبلی فسخ میشه و رهنش صحیح میشه. و جزم الشهید و المحقق ثانیان بالهل، محقق ثانی و شهید ثانی هر دو گفتن قال به هل شدن. هل چی؟ هلیت چی؟ این تصرف ها. بله، قال به هل نظرن الى حصول الفسق قبله، نظر من که فسق بی قبل از این تصرف حاصله، قبل از تصرف فسق حاصل که باشه، پس تصرف در ملک خودش است و حلال. بالقصد المقارن، بالقصد المقارن یعنی قبل از تصرف فسق حاصل شده، پس سبب فسق، فسق مثل عقد سبب میخواد. این فساق مثل این عقاد بدون سبب محاله. قبل از تصرف فسق حاصل شد، فسق با چه حاصل شد؟ بالقصد المقارن، با قصد فسق، که این قصد فسق مقارن چیه؟ مقارن تصرف. قید مقارن را چرا میاره؟ چون دیروز کنده مجرد قصد کافی در این فساق نیست، با قصد تنها، با نیت تنها این فساق حاصل نمیشه. ولی ما دلیل نداریم قصد فسق اگه مقارن شد با قولی، قصد فسق مقارن شد با فعلی، در اونجا این فساق با قصد محقق نشه، نه قبول ندارم. نه بله، کی اجازه بیاد؟ بله، تقریبا شبیه میشه، تقریبا ما بله، مثل شرط متعقل میشه با قصد. بعد که فعل پشت سرش آمد، ما کشف میکنیم که ملکیت و فسخ با قصد از زمان قصد واقع شده، نظیر شرط متأخر میشه. ثم انه لو قلنا بحصول الفسق قبیل هذه الافعال، اگه ما بگیم فسق قبیل این افعال حاصل میشه، یعنی این افعال کاشف از حصول فسخه، فلا اشکال فی وقوعها فی ملک الفاسق، اشکال نیست که همه تصرفات در ملک فاسق واقع میشه. فیترتب علیها آثارها، پس همه آثار تصرف بر این تصرفات مترتب میشه. اگه بیع فیصح بیع، آثار مترتب بشه یعنی صحت مترتب میشه بر بیعش، بیع جدید صحیح میشه. وسهای نقود اگه هیبه کرده، هیبه صحیح، آزاد کرده، ایتق صحیح، همه نقود صحیح میشه. الواقعتون علالین چرا صحیح میشه؟ لمصاد فتیه ما للملک، برای اینکه این بی و بقیه عقود مصادف شد با ملک متصرف. این متصرف فرض من قبل از این تصرف مالک شده، این تصرفات در ملک خودش. ولو قلنا به حصول به نفس الافعال، اگه ما بگیم فسخ به خود این افعاله، به خود این افعاله یعنی این افعال سبب فسخ هم، تیم بقی عدم صحت تصرفات المذکوره، باید بگیم این تصرفات صحیح نیست. کلبی بل اید بیش صحیح نیست، ایت که سن با بی فسخ بی اول حاصل میشه ولی بی بعدی صحیح نمیشه. با ایت فسخ بی حاصل میشه، بی اول فسخ میشه ولی خود ایت صحیح نمیشه. چرا؟ علت بطلان این است، نه علت بطلان اون دلیلی است که علامه از سنی نقل کرده. من حیث عدم مصادفته ما لملک العاقد، برای اینکه این بیع و عتق مصادف با ملک عاقد نبوده. فرض من است که ملکیت عاقد بعد از تصرفه، تصرف سببی فسخ است، سبب ملکیت علتی هی شرط لصحت ها. از آن بودید این مصادفه با ملک علتی، یعنی مصادفه با ملک شرط صحت این عقوده، باید این تصرفات مصادف با ملک خود متصرف باشه. و قد یقرر المانع، تقریر شده مانع از صحت. چرا ما گفتم مانع از صحت عدم تصادف به ملکه، ولی مانع از صحت تقریر شده بما فی التذکرة بعد العامه، با اون دلیلی که بله فضولی، برای اینکه فسخ میشه از ملکیت اون شخص خارج میشه. فضولی اگه بله داخل در ملک مشتری اول مونده بود نسبت به میشد فضولی. با این بیع جدید، این بیع اول که از بین رفت فضولی نیست، ترجمه مودید اون وقت ملک خودشه، در حین مالکیت هم نفروخته، مثلو هم نمیشه، صحت تحولی هم نداره. بلی این ممکنه بگیم من با شیعن سمم ملکه، حالا ببینیم از قبیل رو میشه فضولی نمیشه. کمتر از اوز برای اینکه مال غیر را فروخته، حالا اختیار در دست غیره، ولی معامله که فسخ شده از دست غیر بیرون رفته، ملک غیر نیست، الان ملک خودشه. ملک خودشه در زمانی که ملک خودش بود معامله منظر شده نگه نه اجازه بده. ولی قلنا به حصول تیم بقی عدم صحت من حیث عدم مصادفتی مال ملک لاغد علتی اشم وقت یکر در المانه، مانه یعنی دلیل بطلان مانع از صحت تقریر شده بما فی تذکره انبر لامه، به طور که در تذکره از بعد عامه نقل شده است که من ان الشلوان لا يحصل به الفسخ بلد شیء واحد، شیء واحد همین بی جدیده، ایتق جدیده، با ایتق فسخ و عقد واقع نمیشه، تجربه هم فسخ بشه هم عقد بشه. کما انه کنه خیال کرده در یک مورد فسخ و عقد واقع بشه اجتماع زده میشه فسخ، حل عقد عقد تجربه مدید رفع فسخه. کما این تکبیرت ثانیه فی صلات به نیت شروع، کسی تکبیر ثانی را به نیت شروع نماز، به نیت شروع هم به نیت تکبیرت الاحرام تارتان خوب، به نیت یه تکبیر مستحبی میگه اون که عیب نداره، بعد از تکبیرت الاحرام استحبابا میگه الله اکبر، خوب ذکر خدا در هر جای نماز بلا مانع، اما به نیت شروع در نماز به نیت تکبیر افتتاحیه که بگه یخرج بها عن الصلات، از نماز خارج میشه، از نماز خارج میشه با تکبیرت الاحرام اول که داخل در نماز شده بود، شروع در نماز، از نماز خارج شد. ولا یشرع بها فی الصلات، با این تکبیر ثانیه شروع در صلات جدیدم حاصل نمیشه. یه مانع اینجور تقریر شده و بی انه، یعنی یقرر المانع، مانع از بی تقریر شده که بی انه البی موقف نلالمیلک، بی موقف بر میکه، الموقف للفسخ، ملکیت هم موقف بر فسخ، المتاخرن البی فسخ هم متاخر از بی، فرض من است که به نفس این افعاله. و عذاب فی تذکره عن الاول، علامه در تذکره از دلیل بطلان اولی جواب داده، به چی؟ به منع عدم صحت حصول الفسخ والعقد بشیء واحد بالنسبه لا شیء. ما قبول نداریم فسخ عقد بشیء واحد، یعنی به سبب یک چیز هم فسخ واقع بشه هم عقد، اما نسبت به دو شیء، نسبت به بیع اول فسخ بشه، نسبت به بیع ثانی چی بشه؟ عقد بشه. ما عدم صحت اینا ما ممنوع من میکنیم. چرا صحیح نباشه؟ بلی به شیء واحد نسبت به یک شیء هم فسخ بشه هم بیع بشه هم عدم بیع بشه، هم گره بزنه هم گره را باز کنه، این درست نیست. اما نسبت به دو چیز چی اشکالی داره؟ به شیء واحد فسخ و عقد محقق بشه، نسبت به این اشکال نداره. و عذاب شهید عن ثانی، شهید هم از اشکال ثانی جواب داده است که به من این دور توقفی، دور توقفی را من میکنم، دور توقفی نیست. و این دور معیون، دور معیه، به موقوب بر ملکه، ملک هم موقوب بر به، یعنی ملکیت و بیع جدید معیه، معیه در آن واحده، در آن واحد بیع جدید محقق میشه، در همین آن که بیع محقق میشه تجربه ملکیت هم حاصل میشه. توقف نیست که بعدیت باشه، بعد از او باشه، اون مقدم برم باشه. و قال فلیدا این الفسخ یحصل به اول جزء من العقد، فسخ با اول جزء عقد حاصل میشه. و زاد فی باب الهبه قوله فیبقى المحل قابلا لمجموع العقد، پس محل با جزء اول که فسخ حاصل شد، محل قابلیت مجموع عقد را داره، یعنی بعد از جزء آخر عقد ملکیت حاصل نمیشه. با جزء اول که حاصل بشه تا عقد تمام شده ملکیت آمده، مجموع من حیث مجموعش واقع به محل خودش شده، ولو یه جزء اول به ملک مصادفت اصابه به ملک نکرده، اما مجموع من حیث مجموع عقد بنابراین که با جزء اول فسخ حاصل بشه، مجموع من حیث مجموع عقد به چه واقع شده؟ مجموعش به ملکش واقع شده، محل قابلیت داره. و قد یستدل لصحه، استدلال شده است به صحت بیع جدید، به انه اذا وقع العقد علی مال غیر، وقتی که عقد جدید به مال غیر واقع میشه، مراد از مال غیر مشتری اوله، این که میخواد از نو بفروشه، عقد که بر مال غیر واقع میشه، فملکه بمجرد العقد، این فروشنده که به مجرد عقد مالک میشه مال غیر را، به مجرد عقد فسخ حاصل میشه، فسخ حاصل شد مبیع برمیگرده به ملک این بایه، برگشت به مالک کافی، کمم با مال غیره ثم ملک، این مثلی میشه کسی مال غیر را میفروشه، بعد از بیچی میشه خودش مالک میشه. در اونجا که گفتن صحیحه، در مانند ما میگیم در حین به این مبیع ملک مشتری بود، بیع جدید که تمام شد از ملک مشتری، بیع اول منفسخ شد از ملک مشتری خارج، داخل در ملک بایع فروخته، بعد مالک شده، خب چه اشکالی داره؟ من باشم تو مملکت که خودش یه عنوانی داره در بیع فضولی. عقوب این قلنا به ان المستفاد من ادله توقف البیع والعتق علی الملک، اگه ما از ادله توقف بیع و توقف عتق بر ملک، عتق موقوف بر ملکه، به موقع برمیکه، نحو قوله لا بیع الا فی ملکین ولا عتق الا فی ملکین، اگر از توقف بیع برمیکیت، از توقف عتق برمیکیت استفاده بشه، به ان المستفاد هو اشتراط و وقول انشاء فی ملک المنشی، اگه از این استفاده بکنی، انشاء باید در ملک انشاء بیع باید در ملک منشی باشه، انشاء عتق باید در ملک منشی عتق باشه، معتق باشه، فلا مناس عن القول، عن القول بالبطلان، چاره نیست، باید بگیم عتق و بیع که با اینها فسخ بیع اول حاصل میشه اینا باطله. چرا؟ لأن صحت العقد حین ازید، حین ازید اشاره به چیه؟ یعنی اگر از این ادله ما استفاده کردیم باید انشاء در ملک منشی واقع بشه، صحت عقد روی این مبنا یتوقف علی تقدم ملک العاقد علی جمیع اجزاله، باید ملکیت عاقد مقدم باشه بر چی؟ بر همه اجزاله. فرض من است این عقد بی و عقد ایت موقوف بر ملکیت، از ادله اینا استفاده کردیم، موقوف بر ملکیت باشه، پس مالکیت باید مقدمی بر همه اجزای عقد باشه. آنمای میکنه و بنا فرض من است که ما قلب سببیت ما قلب سببیت بنابراین که تصرف سبب فسقه، تصرف سبب فسق باشه فسق ملکیت که حاصل شده بعد از تمامیت هم بنابر سببیت بنابر کاشفیت که بلا اشکال اینا گفتیم تایید آفریده تایید آفریده توضیح میده باید ما بگیم مالکیت باید بر همه اجزاء مقدم باشه تا به و اید که صحیح باشه فایدا فروده العقد او جزء من اجزاء فسقن عقد یا جزئی از اجزاء فسقه این تردید برای عقد یا جزئی از عقد بنابراین قولی که میگن فسق به نفس تصرفه یا جزی از اجزا به قول فخر المحقین که گفت با جزی اول عقد فسق محقق میشه تجربه مدید پس در این صورت عقد یا جزی از اجزا کم جزی اوله این فسخه عقد فسخه یا جزی اولش فسخ است که امروز خوندیم که فخر المحقین در ایراق گفته بود جزی اولش فسخه پس فرده العقد او جزء من اجزاء فسخن کان سببا لتملک العاقد مقدما علی عقد یا جزئی از اجزاء فسخه این سبب میشه لتملک العاقد عقد سبب میشه بر تملک عاقد یا جزئی اول عقد سبب میشه بر چی؟ بر تملک عاقد مقدمن علی مقدمن حال استا مقدمن علی در حالتی که چی مقدمه عقد مقدم بر مالکیت عقد سبب ملکیت یا جزء اول عقد سبب ملکیت لازمش اینه که عقد یا جزء اول عقد مقدم باشه بر چی؟ بر ملکیت مقدمن حال از عقد عقد سبب ملکیت جزئی از اجزاء عقد سبب ملکیت در حالتی که عقد مقدم مقدم بر چی؟ بر ملکیت مقدمن علی در حالتی که عقد مقدم بر ملکیت لانم علت تقدم چرا مقدم بر ملکیت عقد لان المسبب انما يحصل بالجزء الاخير مسبب همیشه با جزء اخیر واقع میشه عقد سبب فسخه پس فسخ همیشه بعد از چیه؟ بعد از عقده جزء اول سبب فسخه جزء اول سبب ملکیته پس ملکیت کی واقع شده؟ بعد از جزء اول فرض من است که از عدلت استفاده کرده بودین تملک باید مقدم بر همه اجزاء عقد باشه در نظر اجزاء عقد مقدم شد یا خود عقد مقدم شد فکل ما این بنابراین که عقد سبب ملکیت تقدم عقد بر ملکیت روشنه اول عقد بعد فسخ و بعد مالکیت بنابراین که جزء اول فکل ما فرد جزء من العقد قابل تجزیه ما فرض بکنیم جزئی از عقد قابل تجزیه جزئی اولی از عقد قابل تجزیه است سببا للتملک این جزء اول عقد سبب ملکیت جزء هم که قابل چیه قابل تجزیه است این جزء خودش هم قابل تجزیه است قابل تجزیه یعنی یه جزءش قبل از ملکیت یه جزءش بعد از ملکیت بله قابل لطف سبب تملک کانت تملک متأخرن هم بعد دال کل جز پس مالکیت بعد از چه واقع میشه؟ ها؟ بعد از بعضی از این جز واقع میشه چرا بعد؟ چون با جز اخیرش مقارن میشه با جز اخیره که مقارن میشه پس بعد از جز اول میشه و الا لازم تقدم وجود المسبب علی السبب اگر بعد از جزء اول نباشه لازمش این است که قبل از جزء اول باشه لازمش این است که مسبب بر سبب مقدم باشه فرض منه که سبب ملکیت چیه جزء اول عقده یا خود عقده یا جزء اول عقده اگه خود عقد باشه که مطلب روشنه اگه جزء اول عقده لازمش این است که پس ملکیت بعد از جزء اوله اگه قبل از جزء اول باشه تقدم مسبب بر سببه سبب فقط جزء اول فسخ هم که سبب ملکیته پس ملکیت بعد از جزء اول بعد از جزء اول که باشه پس لازمش این است که لا به علت ملکیت میگه که باید همه اجزا بعد از ملکیت باشه این قهرن محکوم به بطلانه بگید ول جز الذی لا یتجزا، جز لا یتجزا که نداریم غیر موجوده، فلا یکون سببا، فوقش اینه که اگه جز لا یتجزا باشه، با جز اول ملکیت حاصل بشه، جز هم لا یتجزا، فوقش اینه که ملکیت و این جز اول از مقارن میشن، مقارن که بشن بعدم باطله. چرا از عدل استفاده کردن باید ملکیت مقدم بر همه اجزا بشه. فلا یک من نقایت لمحیندین المقارنه بینه و بینه تمام، مقارنت هست بین جزی اول و بین تابه، اگه ما بگیم جزی لایت جزه هست تقارن میشه بین جزی اول و بین چی؟ ولی تقارن میشه چرا؟ اینم عرض بکنم ها، تقارن میشه چرا تقارن میشه؟ وجود سبب با وجود مسبب از نظر زمان مقارنه، فاصله بین سبب مسبب نیست، وجود مسبب مقارن وجود سببه. این که سبب مقدم بر مسببه، علت مقدم بر معلوله، تقدم علت بر معلول تقدمش تقدم رتبیه، یعنی رتبتاً علت مقدم بر معلوله، اما از نظر وجود خارجی دائما وجود علت، علت تامه با وجود معلول دائما چیه از نظر زمان؟ مقارنه. پس فوقش این است که از نظر وجود خارجی جز اول سبب ملکیت، سبب ملکیت باشه، فوقش این است که ملکیت با جز اول از نظر وجود خارجی زمانه یکی باشه، مقارن باشه از نظر زمان، مقارن باشه بعدم سعی نمیشه لا به الافی ملکیت، میگه که باید ملکیت قبل از همه عرض باشه، قبل از همه عرض باشه. فوقش اینه که اگه جزو لایت عرضش شما فرض بخونیم، ما میگیم اصلا وجود نداره. فوقش اینه که ملکیت با جزو اول از نظر وجود زمانی وجود خارجی مقارن میشه، تقارن هم کافی نیست. و قد عرفت این نشرت به مقتدی الادله سبب، و ببینید درست کنید، اگه درست نکنید بعد اگه همه روحانیت ایران و خارج ایران جمع بشه عبارت رو تصحیح بکنه نمیتونه، حتی خود مرحوم شیخ زنده بید علا سبب میسنه. وقد عرفت این نشرت به مقتدل عدله سبق و تملک علا جمع، سبقت ملکیت برهمه، سبق است نه سبب، قاف را بانمشته، سبق و تملک علا جمعی عزالن، تملک باید سابق بر همه عزال باشه، از عدله نفهمیدیم سابق باشه. پس اگر تجمدید مالکیت مقارن جزء اول عقد باشه یا بعد از عقد باشه، در هر دو صورت بنابر لا به الا فی ملکین و لا اتقه الا فی ملکین باید بگیم این بیت جدید باطله، تداعا لحق ظرفیه، اداعا لحق ظرفیه، باید ملکیت مقدم بر عقد باشه. الحمدلله.